سلام به شما عضو گرامی سامانه نخبگان صابونساز، خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم یه نگاه دقیق و کاربردی بندازیم به دو تا ماده کلیدی توی کار شما، آبرسان‌ها و امولینت‌ها.
سلام، بله، بحث خیلی مهمیه.
منبع ما هم مقاله‌ای هست با عنوان آبرسان‌ها و امولینت‌ها در صابونسازی و محصولات آرایشی. جا داره از جناب آقای حسن بستامی، مدیر سامانه، تشکر کنیم که این امکان رو فراهم کردن.
حتما. هدفمون اینه که درک بهتری از این مواد پیدا کنیم تا شما بتونید کیفیت محصولات دستسازتون، چه صابون گیاهی، چه چیزای دیگر رو بالاتر ببرید.
دقیقاً. خب از کجا شروع کنیم؟ امولینت ها؟
آره، فکر خوبیه. امولینت ها یا همون نرم کننده ها، اینا در واقع چربی ها، روغن ها هستن که کار اصلیشون نرم و لطیف کردن پوسته. مو رو هم همینطور. البته
چطوری این کارو میکنن؟
ببینید، اینا میان فضاهای خیلی ریز بین سلولهای لایه بیرونی پوست، یعنی لایه شاخی رو پر میکنن. انگار سطح پوست رو صاف میکنن.
آها.
و مهمتر این که یه لایه محافظ نازک هم روش میکشن. این لایه جلوی تبخیر آب پوست رو میگیره. بهش میگن خاصیت انسدادی یا اوکلوسیف.
مثل یه پوشش عمل میکنن پس.
دقیقاً. مثالم زیاده برای شما صابونسازا. مثلا کره شی که خیلی غنیه، مغذیه، برای پوست خشک حرف نداره.
درسته.
یا مثلا روغن گل رنگ، اون سبکه. برای پوست‌های چرب یا اونایی که مستعد آکنه هستن، انتخاب بهتریه.
جالبه که حتی وازلین هم جزء این دسته است. خیلی ها فکر میکنن وازلین منافذ رو میبنده.
آره، این تصور اشتباه رایجه. مقاله هم تاکید داره که وازلین غیر کومودوژنیکه، یعنی باعث جوش نمیشه معمولا. نکته مهمیه ها.
خب پس امولینت ها نقش محافظ رو دارن، ولی اول باید یه رطوبتی باشه که بخوان ازش محافظت کنن، درسته؟
دقیقاً. اینجاست که پای آبرسان ها یا هومکتانت ها میاد وسط.
خب اینا چی کار میکنن؟
هومکتانت ها مثل آهنربا عمل میکنن. مولکول‌های آب رو جذب می‌کنن، یا از هوای مرطوب اطراف یا از لایه‌های عمیق‌تر خود پوست می‌کشن به سمت سطح.
آها، یعنی رطوبت رو می‌کشن به سمت پوست.
بله. معروف‌ترینشون که حتما می‌شناسید گلیسرینه، که توی خود فرایند صابون‌سازی هم تولید میشه.
درسته. گلیسرین طبیعی صابون.
اما ستاره این گروه به خصوص تو محصولات جدیدتر، اسید هیالورونیکه یا همون HA.
شنیدم خیلی قویه.
فوق‌العاده است. میتونه تا 1000 برابر وزنش آب نگه داره. فکرشو بکنید.
1000 برابر؟ واقعاً؟
بله. مقاله به مطالعاتی اشاره میکنه که نشون داده استفاده ازش میتونه رطوبت پوست رو تا 96% بالا ببره و حتی عمق چروکا رو تا 40% کم کنه.
وای، این برای محصولات ضد پیری عالیه پس. ولی تو صابون جامد چطور؟ این همه جذب آب صابون رو زیادی نرم نمی‌کنه؟
سوال خوبیه. خب تو فرمولاسیون باید حواسمون باشه. غلظت خیلی بالا شاید یه حس چسبندگی بده یا بافت رو عوض کنه. ولی در سطح‌های معمولش تو صابون بیشتر کمک می‌کنه پوست بعد از شستشو حس بهتری داشته باشه، خشک نشه.
پس کلیدش توی بالانس کردنه.
دقیقاً. بالانس فرمولاسیون. خب حالا برسیم به شکر.
شکر تو صابون؟
آره. شاید عجیب باشه ولی کاربردهای جالبی داره. اولا خودش یه هومکتانت ضعیفه، یعنی کمی رطوبت رو نگه می‌داره.
جالبه.
دوم اینکه یه مقدار خیلی کم اسید گلیکولیک طبیعی داره که یه جور لایه برداری ملایم انجام میده. اما مهمترین نقشش برای شما صابون سازها اینه که کف صابون رو تقویت میکنه.
واقعا چطوری؟
مولکول‌های شکر خیلی آب دوست هستن. کمک میکنن کف پایدارتر و غلیظ‌تری ایجاد بشه.
این عالیه. خیلی دنبال کف بیشتر تو صابون گیاهی هستن. ولی یه چیزی شنیدم، اینکه شکر خیلی صابون رو داغ میکنه، ممکنه خطرناک باشه؟
درسته. شکر واکنش صابونی شدن رو سریع میکنه و گرمازاست. به اصطلاح فاز ژل رو تشدید میکنه و دما میره بالا. ممکنه صابون ترک بخوره یا حتی سر بره.
خب راه حلش چیه؟
راه حل اصلی اینه که شکر رو اول توی آب مقطر سرد یا حتی یخ زده حل کنید، بعد خیلی آروم و با احتیاط به خمیر صابون اضافه کنید. کنترل دما اینجا خیلی خیلی مهمه.
پس باید با احتیاط اضافه بشه. شکر سفید یا سرخ فرقی هم داره تو این گرما؟
شکر سرخ یا تبرزد خب مواد معدنی بیشتری داره که خوبه. ولی از نظر گرمازایی هر دو نوع شکر تقریبا شبیه هم عمل میکنن و باید مراقب بود.
فهمیدم. پس مدیریت دما کلید کاره. مواد دیگه هم بودن تو مقاله مثل پانتنول، بتاگلوکان، اینولین. کدومشون به نظرتون یه جور مزیت خاص برای صابون سازا حساب میشه؟
به نظرم اینولین خیلی جای کار داره. ما اینولین رو بیشتر به عنوان فیبر خوراکی میشناسیم، درسته؟
بله.
اما جالب اینجاست که روی پوست نقش پریبیوتیک داره. یعنی غذای باکتری های خوب پوسته. کمک میکنه میکروبیوم پوست متعادل بمونه.
پریبیوتیک برای پوست؟ چه جالب.
آره، فکر کنید صابونی بسازید که فقط تمیز نکنه، بلکه فعالانه به سلامت اکوسیستم پوست کمک کنه. این میتونه خیلی محصولتون رو متمایز کنه.
ایده خیلی خوبیه. پانتنول چطور؟ اونم به نظر مفید میاد.
پانتنول یا پروویتامین B5 هم عالیه. تسکین دهنده و ترمیم کننده است. برای پوست‌های حساس یا بعد از آفتاب سوختگی خیلی خوب جواب میده.
پس کلی ابزار داریم برای هدفمند کردن محصولاتمون.
دقیقاً. و نکته کلیدی آخر ترکیب هوشمندانه است. آبرسان و امولینت کنار هم بهترین نتیجه رو میدن. مثلا یه سرم هیالورونیک اسید بزنید، بعدش یه کرم که کره شی داره.
آها، یعنی آبرسان رطوبت رو میاره، امولینت نگهش میداره.
باریکلا، همینه. هدف نهایی ساخت فرمول‌هایی که دقیقاً برای نیاز یه نوع پوست یا موی خاص طراحی شده باشه. خشک، چرب، حساس.
البته همیشه با رعایت نکات ایمنی کار با قلیا و حماسمون هم به دمای خمیر صابون باشه، مخصوصا موقع اضافه کردن شکر.
100%. و اینکه به مشتریامون هم یادآوری کنیم که سبک زندگی سالم، مثلا آب کافی نوشیدن، چقدر مهمه کنار استفاده از محصولات خوب شما.
خب عالی بود. اگه بخوایم یه جنبندی کوتاه بکنیم برای اعضای سامانه نخبگان صابونساز.
به طور خلاصه اگه شما روی عملکرد آبرسان‌ها و امولینت‌ها مسلط بشید و بدونید چطور هوشمندانه ترکیبشون کنید، میتونید محصولاتی بسازید که فقط تمیزکننده نیستن، بلکه واقعاً به سلامت و زیبایی پوست و مو کمک میکنن.
و این چیزیه که مشتری قطعا متوجهش میشه و قدرش رو میدونه.
دقیقاً. آینده هم بیشتر میره به سمت مواد پایدارتر مثل هیالورونیک اسیدی که با تخمیر تولید میشه و همینطور کشف ترکیبات طبیعی جدید. این دانش به شما قدرت ناواری میده.
هر ماده‌ای، حتی شکر ساده، میتونه یه ابزار قدرتمند باشه به شرط استفاده درست.
کاملا درسته.
و یه سوال نهایی هم برای شما که دارید گوش میدید و توی این حوزه فعالید. با توجه به این بحث پریبیوتیک ها مثل اینولین، چطور میتونید محصولاتی مثل صابون یا شامپو بار طراحی کنید که فعالانه از میکروبیوم طبیعی پوست و مو حمایت کنن؟ فراتر از پاک کنندگی و رطوبت رسانی صرف. فکر میکنم این یه مسیر خیلی جذاب برای تحقیق و توسعه شما باشه.